در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که حال دلتون خوب باشه، امیدوارم تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و خدای متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار همین با همین و امیدوارم که بهترین برکات به سمت شما و زندگیتون سرازیر بشه انشاءالله. شب شهادت امام عسکری هم هست، پیشاپیش تسلیت میگم. انشاءالله تو جلسات روزه ما رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. تا جای اضافه سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز.
سلامت بشه. از زود گذشت از هفته قبل تا حالا. ما هفته قبل در محضر حاجی نظافت بودیم و محضر امام رضا علیه السلام و دعاگوی همتون. این قرار همیشگی ماست و حالا از اون هفته تا این هفته احساس میکنم مثل برق و باد گذشته.
بله، عمر همین جوریه.
بله، چطور احوالتون؟ خوبه؟
الحمدلله،
خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه. چی آوردین برامون و قرار چه نکاتی رو ان شاء الله؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از اونجایی که همیشه به شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست و عرض تسلیت داریم پیشا پیش، هم ماه ربیع الاول، ماه ولادت های مبارک، ماه توجه به انسجام ملی که از توصیه های امام حسن عسکری علیه السلام به بحث انسجام، به بحث وفاق، به بحث اتحاد، به بحث همدلی. من موضوع بحث این هفته و هفته آینده رو که بالاخره ابتکار خوبی حضرت امام کردن که
رحمت الله علیه هفته وحدت،
هفته وحدت رو نامگذاری کردن، این بحثی رو پیرامون جوانب مختلف این موضوع اختصاص خواهم داد.
انشاءالله خیلی خوب میشنویم و انشاءالله استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اولا که از جهات گوناگون به اهمیت وحدت پی میبریم. سفارش قرآن است که خدای متعال فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم دستور داد چنگ بزنید به ریسمان الهی. ریسمان الهی چی؟ همین مشترکاتیه که مسلمان ها با هم دارن. هم نهی کرد از تفرقه و از طرف فرمود انما المؤمنون اخوه. ببخشید من هنوز آثار
سرماخوردگی هست، اشکال نداره، راحت باش تا جا هر وقتم خواستید آب هست اینجا میگم میل کنید.
پیشا پیش عذرخواهی میکنم از شما.
نه خواهش، همین که زحمت کشید تشبه بردید برای ما کلی مختنم.
انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. یعنی ما باید با تمام تفاوت ها و سلایق گوناگونی که داریم این حس برادری رو نسبت به یکدیگر داشته باشیم. چرا؟ چون فرمود انا و علی ابواها به الامه، پدری که مشترک داریم میشیم با هم برادر. منبع تغذیه فکری ما قرآنه، باز میشیم برادر. یعنی از یک جا مینوشیم، ذهن ما، روح ما، قلب و فکر ما سرشار میشود از یک منبع، باز میشیم برادر. دو نفر که از یک پستان مینوشن با هم میشن برادر دیگه. همچنین فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا
و تذهب ریحکم،
با یک دیگر کشمکش نکنید. بهانه برای اختلاف زیاده، بهانه برای وحدت هم زیاده.
بیشتر ما از این بری افتادیم
متاسفانه. کشمکش ها فرمود موجب میشه سوس میشید و شوکت شما و ابهت و عظمت شما در پیش دشمنان خورد میشه، و وقتی کوچک شدیم تو چشم اونها، اونا جرأت توطئه بیشتر و حمله بیشتری.
و اگر واقعا تو دنیای امروز ما مسلمون ها یک امت واحده بودن به معنای واقعی کلمه، چقدر حالمون خوب بود.
ببینید واقعا دارن ما رو ذلیل میکنن. شما بیش از 30,000 کودک در این 7-8 ماه
در غزه،
در غزه، خب دارن به ما توهین میکنن دیگه. یعنی به ما میگن شما مسلمون ها عددی نیستید، پشت همو ندارید. ما باید تأکید کنیم بر مشترکات. مشترکات من یکی یکی بگم. اولا اسلام میگه انسانیت مشترکات ماست. ببخشید. دین اسلام بر مشترکات تأکید میکنه. امیرالمومنین به مالک اشرف فرمودن این زیر دستاتو دوست داشته باش. یا برادر دینیتن یا برادر دین نیستن، انسانن. انسان دوست داشته نیست.
در خلقت شما مشترکید.
نظیر لک فی الخلق. بنابراین چه نگاه قشنگی اسلام داره که شما هر انسانی میبینی باید حس خوبی داشته باشی که گل سرسبد هستی، آیت الله رو داری میبینی. هر انسانی آیت الله و آیه بودن هر انسانی در مقایسه با جمادات و درختان و حیوانان شأن و منزلت والاتری داره.
اشرف مخلوقات.
اشرف مخلوقات. پس ما از این جهت یک مشترکات داریم. بعد مشترک بعدی بحث ادیان منافع ملی. ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم، ما همه ایرانی هستیم. ایرانی بودن میتواند محور وحدت باشد. با گروه ها و گوناگون، کرد داریم، ترک داریم، لور داریم، بلوچ داریم، عرب داریم، عجم داریم، همه رقم الحمدلله، ولی همه در یک جهت. و ایران همیشه در طول تاریخ دشمن داشته و هر جا انسجام بوده تونستیم خودمون رو حفظ کنیم، و هر جا انسجام نبوده از این تفرقه ها سوء استفاده کردن، ما را تکه تکه کردن، و الحمدلله در پرتوی این انسجام بوده که در طول تاریخ هر بار حمله کردن یه چیزی از ایران گرفتن، بعد از انقلاب نتونستن. جانفشانی های شهدا، جانبازی های جانبازان، اینا در پرتوی وحدت بود. این روایت خیلی قشنگه. در نهج البلاغه فرمود اصدقاء و که ثلاثه، هر کسی سه تا دوست داره، صدیق و که و صدیق و صدیقک. یعنی ما باید خیلی رو از این باب دوست داشته باشیم که دوست دوست ماست. بعد فرمود عدو و عدوک،
دشمن دشمنه،
دشمن دشمن میشه دوست. این همون منافع ملی. یعنی اگر یک کسی بیگانه‌ایه ولی با دشمن ما که آمریکای اختلاف داره، ما به او احساس نزدیکی بیشتری داریم. این همون از جهت منافع ملی است. پس یکی از مشترکات منافع ملی است. مشترک بعدی بحث ادیان توحیدی است. خدا، عده خدا رو قبول دارن، عده قبول ندارن. اونایی که خدا رو قبول دارن و معتقد به دینی از ادیان ابراهیمی هستن، با ما یک احساس نزدیکی بیشتری میکنن. فرمود تعالوا الا کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. ای کسانی که ما یک حرف مشترک بایتون داریم. حرف مشترکمون چیه؟ حرف مشترکمون این که همون بنده خدا باشیم، ما خدا رو قبول داریم. بس اینم باز یک درجه دیگری نزدیکتر شدن ادیان توحیدی به ما نسبت به انسانهایی که خدا رو قبول ندارن.
همه موحدن،
همه موحدن، همه قبول دارن دین آسمانی را. میایم جلوتر. هر کس که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
ما احساس نزدیکی بیشتری به او داریم. اون امت واحده که اون نگاه امتی نگاه بسیار قشنگه. ما با او در
که تا اینجا میشه خدا و پیغمبر و قبله و کتاب،
این مشترکات. ما مسلمون ها مشترکاتمون بیشتر از انسان های دیگه، با انسان‌های دیگه مشترکیم در انسانیت. مسلمان دوست داشتنی تر است. امام صادق به همه مسلمانان محبت میکرد و میفرمود مثل خورشید بر همه بتابید، مثل باران بر همه ببارید. و ما داریم نمونه های فراوانی که اهل البیت به کسانی که اونا رو قبول نداشتن به عنوان امام محبت میکردن. یعنی معلم نخونس میگه دیدم امام صادق علیه السلام کیسه ای بر دوش دارن، پشت سرشون حرکت کردم و دیدم رفتن حاشیه شهر بالا سر فقرا نان میذاشتن. گفتم اینا شما رو میشناسن؟ این شیعه هست برامون، مسلمان هست، مسلمان احترام داره، مسلمان دوست داشتنی. یک منظر دیگه بحث محبت اهل البیت. هر کس اهل البیت رو دوست داره ما دوستش داریم، هر که مولای ما رو دوست داره ما احساس نزدیکی داریم، ما از ته دل میگیم سلمون لمن سالمکم هربون لمن هاربکم. پس اهل البیت محور وحدت.
تو همینجا چقدر مشترکات زیاد شده.
خیلی بله، محور وفاق. من خوشحالم که این روزا بالاخره شعار خوب آقای شریعتی خوبه.
بله خوب،
قدر شعارهای علم وفاق برداشته شده خوبه. دوباره برگردیم، دوباره توجه کنیم به مشترکات.
راهی جز این نیست،
راهی جز این نیست. احسنت. بحث بعدی معتقدان به امامته، یعنی اهل سنت اکثرشون اهل البیت دوست دارن. همین فلسطینی ها اینا محب اهل البیت هم، خیلی هاشون نام فرزندانشون نام حضرت زهرا و امیر المومنین هستش. ولی حالا یه عده باز هستن اهل البیت رو به عنوان امام قبول دارن، قائل به امامت هم.
هی همینجوری خواستر میشه.
با اینا باید وحدت بیشتر باشه. من قصه میخوره آدم. همه امام حسین قبول داریم، همه میگیم حب الحسین یجمع اونا، ولی بعد دنبال به اندک بهانه خلاصه رگبار ملامت و سرزنش و عیبجویی به
سمت هم دیگه. سرزنشی دریغ نمی کنی.
به خیلی بد شده از این جهت. یعنی هنوز یک دیدی تو عالم انتخابات هم تموم شد بابا، برگردی به مشترکات فکر کنید. حالا دقت کنید، وحدت شیعه با شیعه اهمیت دوچندان دارد. وحدت مسلمان ها اهمیت فراوانی داره تا وحدت ادیان توحیدی. یعنی هر که به ما نزدیکتره وحدت بایش و وفاق و همدلی بایش ضرورت بیشتری داره. کمون که تو خونه ما انسجاممون رو باید با همسرمون و فرزندانمون و بعد در درجه بعد با اقواممون حفظ کنیم. شما نگاه کنید این بیان امام صادق به ابن جندب، فرمود لا تقل فی المذنبین اهل دعوتکم الا خیرا. فرمود اگه برخورد کردید با شیعه گناهکار مبادا جز خیر بگویید. چقدر این نگاه غایب بین ما، غریبه بین کسایی که اهل دیانتن اهل رعایتن. فرمود اگه کسی دیدید ما اهل البیت را قبول دارد، برای او ولو گناه میکنه جز خیر نگویید. واستکینوا الی الله، حرم میرید، کربلا میرید، مسجد میرید، هیئت میرید، زار بزنید برای اونها، گریه کنید برای گناهکاران شیعه. واستکینوا الی الله فی توفیقهم، خازانه به خدای متعال بگید، خدای توفیق بده به اینا رعایت بیشتری بکنن. وصلوا توبه لهم، فرمود از خدا بخواید خدای توفیق توبه بده به اینها.
این چقدر یکی شدن و همدلی قشنگه.
این نگاه غریبه. یعنی این نگاه اگر تقویت بشه، اون وحدته، اون وفاقه، اون همدلیه بیشتر اتفاق میفته. به هر حال شیطان گناه زیاد شده، قبول داریم. البته گناه ها جنسش فرق میکنه. گناه های من باز جنسش فرق میکنه، گناه یک کسی دیگه جنس. ممکنه گناه های من کسی خبر نداشته باشه، ولی بعضی گناه هاشون آشکاره. گناه آشکار خوب نیست، ولی من چگونه باید برخورد کنم با کسی که گناه آشکار داره؟ من باید دست به دعا بشم برای او. مشترکات زیاده، وحدت محور میخواد. محورش هم الحمدلله ولی فقیه، رهبری که یکسان ملت را دوست دارد. در انتخابات میفرماید آقا ایرانی هستی بیا، وطن تو دوست داری بیا.
این همون تاکید رو مشترکاته.
مشترکات. پس مشترکات زیاده. و اگه یادتون باشه هفته قبل اون روایت امام رضا علیه السلام رو براتون خوندیم، برای عزیزان یادآوری کردیم که به عبدالحزیم اصلا سفارشایی کرد.
بله بله.
فرمودن به اونا بگو به دیدن هم برن. به دیدن هم میرن، اینا به من خودشونو به من نزدیک میکنن. بعد فرمود که بهشون بگو مشغول نکنن خودشونو به تکه تکه کردن یک دیگر. اصلا بعضیا انگار خوششون میاد از دعوا. دعوا خوب نیست، تکه پاره کردن امت خوب نیست، در دام تفرقه افکنان نباید بیفتیم، در دام شیاطین نیفتیم. بعد امام رضا علیه السلام فرمود من امام رضای امام مهربان رؤوف قسم خوردم، این خیلی عجیبه، قسم خوردم نفرین کنم تفرقه افکنم را.
پناه بر خدا، امام رؤوف بخواد نفرین بکن.
بعد خود امام رضا فرمود به خدا پناه میبرم که من نفرین بکنم. بعد نفرینش هم فرمود نفرین میکنم که در دنیا و آخرت به اشد العذاب مبتلا بشم، یعنی دنیای بدی هم تفرقه افکنان دارن. یکی از مشترکات ما دشمن مشترکه. خدای متعال به همه مسلمان ها فرمود ان الشیطان لکم
عدو،
و به همه مسلمان ها فرمود فاتخذوه
عدوا،
با شیطان دشمنی کن. و به همه مسلمان ها فرمود شیطان دو دسته، شیطان جن هست و شیطان انس هست، من الجنت
و الناس.
و به همه مسلمان ها فرمود اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، تا اسرائیل هست فرصت دعوا با هم نداریم، تا امام زمان نیامدن، تا پیروزی نهایی حاصل نشده فرصت دعوا نداریم. امام زمان هم بیان خودشون میشن محور وحدت بین همه مسلمان ها. و متاسفانه وحدت شکنان هم تو شیعیان داریم هم تو اهل سنت داریم.
بله خب
در اهل سنت داعش هم، در شیعیان هم گروهی هستن که اسمشون نمیبریم. و جالبه وحدت شکنان شیعه، وحدت شکنان سنی مورد حمایت اسرائیل هم.
چه از این بر چه از او بر فرق نمی کن.
فرق نمی کن. اونا می فهمن منافعشون توی در اختلاف مسلمانان هست. و ما باید دشمنی کنیم، و اگر بخوایم دشمنی بکنیم باید با هم دوست باشیم. قبلا هم این روایت از نهج البلاغه خوندم که یه وقت یک یهودی به امیرالمومنین گفت هنوز آب غسل پیامبر شما خوش نشده بود، شما مسلمان ها شروع کردید به اختلاف، با اینکه حق با امیرالمومنین است و تو این قضایای اختلافی امیرالمومنین مبرا از یه ذره ایبن، کاملا درست عمل کردن، ولی امیرالمومنین دیدن یک یهودی داره فضولی میکنه تو کار مسلمان ها، با او درد دل نکرد، با او گله نکرد، جواب دندان شکن داد به اون یهودی. فرمود شما چی؟ شما اجدادتون معجزات حضرت موسی رو دیدن، وقتی که حضرت موسی اونا رو از رود نیل عبور داد، رسیدن به گوساله پرست، به موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد و دوباره
حضرت کار. نمیخوان ابهت مسلمونا شکست بشه.
و وقتی بحث اسرائیل پیش میاد، بحث یهود و اشد الناس عداوتا پیش میاد، گویا اختلافی نیست. پس توجه به دشمن مشترک خیلی مهمه. حالا اون دشمن و راهکار رو خدای متعال فرموده، راهکار شیطان چیه؟ فرمود ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغض. خانوما آقایون زندگیاتونو بچسبید، یعنی بزرگترین اولویت حفظ انسجام خانوادگی، بعد انسجام اقوام و خویشاوندان، بعد انسجام محلی.
بله
خط قرمزه. چرا؟ چون شیطان خوشحال میکنه. نباید شیطان خوشحال کنه، به همین راحتی قهر میکنه میره خونه باباش، به همین راحتی درست نیست، باید مقابله کنیم با شیاطین. خط شیاطین در طول تاریخ تفرقه بیانداز و حکومت. ما هم که باید با شیاطین دشمنی کنیم، دشمنی ما با شیاطین که مقابله کنیم با شگردای اونها. فرمود ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، فرعون پراکنده کرد، یستضعف طائفه منهم، گروهی رو در ضعف نگه داشت، بچه هاشون رو میکش، دخترها رو زنده نگه میداشت. روش فرعونی ها این بوده. پس انسجام راهیست برای مقابله با شیاطین، و باید همیشه توجه به دشمن اگر بکنیم، دوست با تمام ایراداتش قابل تحمل میشه.
بله بله دقیقا.
ولی ما زمان جنگ انسجاممون بیشتر بود، الان چون غافل میشیم از دشمن شروع میکنیم به دعوا. ولی گفتم
و این همون چیزیه که دشمن میخواد.
دشمن میخواد، و ما باید هر روز در هر نماز به شیطان توجه کنیم، بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در تعقیب هم بگیم خدای خودم رو، خانوادم رو، دوستام رو، ملتم رو پناهنده میکنم به تو از شر شیطان. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی، خیلی اهل وفاق و همدلی با طوایف گوناگون بود. حاج قاسم خیلی عجیب بود، مسیحی‌ها رو دوست داشت، موجب نجات مسیحی‌های عراق از شر داعش شد، اهل سنت رو دوست داشت، همه مسلمان رو دوست داشت، شیعیان گناهکار رو نگاه مهربانانه داشت. اولین کسی بود که گفت این دختر بدجاب دختر من و شماست، این جمله یادگار ایشان است. چرا؟ چون 40 سال پیوسته با دشمن سینه به سینه برخورد داشت. کسی که حواسش از دشمن پرت نمیشه، نقطه مقابل دشمن رو فراموش نمیکنه. اینایی که این روزا دارن پنجه به صورت یک دیگر میکشن، بچه های انقلابی، بچه های مذهبی، بچه های حیاتی، به بهانه های مختلف، اینا دشمن رو
از اون بر غافل شدن،
غافل میشن، دشمن رو فراموش میکنن. بعد نکته ایده اینه که در قرآن تفرقه در ردیف عذاب سوره انعام، قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، نموده پیامبر بگو خدا قدرت داره عذاب از بالای سر شما نازل کنه، یا از زیر پاتون، یا شما رو پراکنده کنه به جان یک دیگر بیاندازه. در روایت داریم فرمود عذاب از بالای سر، یعنی اون صیحه آسمانی و اون بادهای وحشتناک، و از زیر پا فرمود خسف و رانش زمین و زلزله و اینطور چیزا، یلبس کمشیه ها فرمود اختلاف دینی و طعنه زدن بعضی از مسلمان ها به بعضی. بعد اینکه قرآن میفهمد یوزیق بعضکم بعث بعض، امام باقر فرمود یعنی به جان یکدیگر میافتید و همدیگر رو میکشید. اگر اختلاف ایجاد بشه این میشه عذاب. عذاب از امت پیامبر اسلام، امت مرحومه برداشته شده، ولی عذاب اختلاف برداشته
نشده.
خودشون باید با این عذاب مقابله کنن. و بعد در داستان حضرت موسی داریم، حضرت موسی که از کوه طور برگشتن بعد از 40 روز، دیدن که مواجه شدن که اختلاف ایجاد شده و گوساله
سامری
القل الواح. قرآن میگه حضرت موسی الواح مقدس رو زمین انداخت
با عصبانیت.
این مقدس بود اون الواح، آیات مقدس تورات در روش نقش بسته بود. اینقدر این تفرقه مهمه، خطر بزرگیه، و شرک گوساله پرستی زد زمین و سر حضرت هارون که پیامبر بود و محترم بود گرفت و با عصبانیت گفت بد جانشین من شدید. القل الوا و اخذ به رأس اخی یجره، جلوی مردم میکشید برادرش رو. حضرت هارون گفت پسر برادر، مرا در ضعف نگه داشتن، میخواستن مرا بکشن. فلا تشمت بی الاعدا، منو دشمن شاد نکن، منو با ظالمان قرار نده. بعد در یه آیه دیگری داره که گفت دادش ریشای منو ول کن، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سر منو رها کن، من ترسیدم تو برگردی بگی چرا تفرقه درست شد و چرا مراقبت از سفارش من نکردی. پیداست حضرت موسی وقتی میخواست بره یه خط قرمز برای هارون مشخص کرد، و اون چی بود؟ گفت امت شکاف پیدا نکند.
یعنی اینم دغدغه بزرگ حضرت موسی بود.
حضرت موسی بود و عذر هارون را برای شرک جلی و گوساله پرستی پذیرفت. حضرت هارون گوساله پرستی را تحمل کرد اما شکاف اجتماعی را تحمل نکرد. بنابراین اگر یک کسی میگه آقا وفاق داشته باشیم، آقا دو قطبی نکنیم، حرف قرآن حرف خوبیه، زود رمیش نکنیم به اون جنبه بدش رو بگیریم. ما مؤمنیم دیگه، یک حرفی داریم میزنیم، حرف خوب، بارکلا. شما میگید دو قطبی نباشه، ما هم میگیم نباش.
و اعتصموا به حبل الله،
شما میگید وحدت باشه، ما هم میگیم باشه. شما میگید وفاق باشه، ما هم میگیم باشه. آقا حرف دین ما رو داری میگی. عرضم اینه که اختلاف بدتر از شرک جلیست. نکته ای که میخواستم بگم اینه،
روشنه.
یعنی حضرت هارون گوساله پرستی رو تحمل کرد. حضرت موسی اعتراض کرد بابا اینا مشرک شدن، چرا شرک آشکار؟
گفت نگران تفرقه‌شون بودن.
گفت خودت گفته بودی، ترسیدم برگردی بگیر چرا تفرقه درست شد. آیه رو دوباره نگاه کنید، خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، و مراقبت نکردی از قول و سفارش من. حضرت موسی آرام شد، عذر هارون را پذیرفت. حالا من میخوام یه بحثی رو که ادامهش ان شاء الله هفته آینده، علامت های این وحدت شکنان. چرا این شناخت علامت های وحدت شکنان مهمه؟ اینه که چون گاهی بنده ممکنه خودم وحدت شکن باشم، حواسم
نباشه.
اول برای نقد خودم این نکاتی میگم، همه باید هر گروهی باید خودش ارزیابی کنه،
یعنی یه خطکش و معیار لازم داره هر کدوم.
بعد ما وحدت شکنا رو مهربانانه دعوت کنیم سر بحث وحدت. باز یک دعوای جدید نمیخوام راه بیاندازیم، آخه این نکته ایه که ما باز بریم با وحدت شکنان دعوا کنیم، باز خودش بشه یک دعوا. نه، وحد موضوع بحث وفاق، موضوع اختلاف انگیز نباید باشد، موضوع وحدت باشه. پس ما اول خودمون نقد میزنیم، بعد دیگران رو دعوت میکنیم. آقا تو رو خدا، امام صادق فرمود با التماس بهشون میگین تو رو خدا وفاق را حفظ کن. فرمود با لطافت با وحدت شکنا برخورد کنید. یک کسی رو که اینا قبول دارن برین او بگین آقا بیا آقا سفارش کن. اینا تو روایات ها که گفتن با وحدت شکنا، باز با لطافت برخورد کنید که باز خود این وسیله دعوا نشه. بعد امر معروف و نهی از منکر کنید. منکر بزرگ اختلافه، نهی کنید، امر کنید. مهم انسجام ملیه و نگاه امتی داشتن.
یه نکته بگم داخل پرانتز، شما مثلا توی خونه اگر خدای نکرده یه زن و شوهری از هم جدا بشن، یعنی خدای نکرده یه جدایی اتفاق بیفته، حالا شاید حتی منجر به طلاق هم نشه، چقدر خانواده ها تحت شعاع این اختلاف قرار میگیرن؟ بچه ها چقدر اذیت میشن؟ خانواده ها، حالا شما اینو بیارید توی مقیاس بزرگتری مثل جامعه ما ایران با این عظمت و بزرگی، این اختلاف تو خانواده همینقدر تو جامعه ما ضریب پیدا میکنه.
بله، بله.
و چقدر کشور عقب میفته،
کشور عقب میفته، و چقدر
حال مردم به هم میریزه.
بله، حال خراب میشه،
یعنی انرژی منفیش به اصطلاح امروزی ها منتشر میشه.
بله، بذار تو خونه هم همینجوریه واقعا، یعنی زن و شوهری که اختلاف دارند، این اختلافشون نباید بروز بدن جلوی بچه ها و اهم و مهم بکنن، به خاطر خدا تحمل کنن. نگاه امتی خیلی مهمه. ما قبل از اینکه به شیعه بودن فکر کنیم، به اسلام باید فکر کنیم. ما اینو از امیرالمومنین یاد میگیریم، ولایتی بودن مهمه، ولی اون ولایت میگه اول به اسلام فکر کن،
یه مصلحت بزرگتر و بالاتر. بزرگ
اسلام بماند، شهادتین بماند. یه دعایی هست در صحیفه سجاده، دعای امام سجاد در حق مرزداران، دعای 27.
بله دیدم، یه وقتی هم با جای فرهزاد بحث کردید.
خب اون مرزدارای اون موقع سربازای یزیدن، سربازای بنی امیه هن، چرا امام سجاد اونها رو دعا میکنن؟ چون نگاه امتی دارن، به کل امت اسلام اهل البیت فکر میکنن. اهل البیت مادر اسلامن، همه به همه مسلمان‌ها ولو پیرویشون نباشن فکر میکنن، به کل اسلام هم فکر میکنن، و اگر اسلام بماند در دلش ولایت میماند. این یه نکته. نکته دیگه، وحدت شکنان تأکید بر براءت میکنن، منتها تفسیر غلطی از براءت ارائه میدن. ما هم تأکید بر براءت میکنیم، اصلا هیچ مسلمانی نمیتونه تأکید بر براءت نکنه. براءت یه امر قرآنی است، منتها آیا براءت به این معناست که من از کسی که پیرو اهل البیت نیست و مسلمان است از او براءت داشته باشم؟ نه، دلیلش رو خواهم گفت. آیا براءت به این معناست که از مسلمان گناهکار براءت داشته باشم؟ نه. آیا براءت به این معناست از کسی که فکر مرا و سلیقه مرا قبول ندارد براءت داشته باشم؟ نه. براءت امر قرآنی است، براءت رو نمیشه نفیش کرد. ما اعتقاد داریم براءت از دشمن اهل البیت، دشمن کسی که ثابت بشه دشمنه، دشمن اسلام، دشمن خدا، براءت یعنی براءت از آمریکا و اسرائیل، براءت از کسی که عقیده ما رو نداره، ما از او براءت نداریم. الگوی قرآن الگوی براءت رو حضرت ابراهیم معرفی کرده. میدونید پیامبر اسلام رو الگو معرفی کرده است به معنای مطلقش از همه جهات، و نوبت حضرت ابراهیم که میشه میگه آقا تو براءت ابراهیم الگوست. چون اگه حضرت ابراهیم به عنوان الگوی مطلق معرفی میشد، ما از جزئیات زندگی حضرت ابراهیم خبر نداشتیم.
بله،
یعنی خیلی جنبه کاربردی پیدا نمیکرد. ولی در جنبه براءت قرآن مفصل توضیح داده در مورد حضرت ابراهیم. این آیه رو دقت کنید، سوره ممتحنه: لقد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم و یاران ابراهیم اسوه حسنه هستند. اذ قالوا لقومهم، اون وقتی که ابراهیم به قومش گفت ما از شما بیزاریم و از معبودان شما. پس پیامبر شدن اسوه حسنه مطلقا، ابراهیم اسوه شد در جهت براءت که به مشرکان و به بت گفت از بتهای شما بیزاریم، از شما بیزاریم. بعد حضرت ابراهیم فرمود کفرنا بکم، ما به شما کافریم، و بدا بیننا و بینکم العداوه، بین ما و شما عداوت و بغضا ایجاد شد تا اینکه ایمان بیاورید. بعد قرآن میگه اصلا ان یجعل بینکم، امید است، تازه همون مشرکم امید است بین شما و بین کسی که دشمنی دارید مودت ایجاد بشود. یعنی از همون مشرکم ناامید نباش. ولذا حضرت ابراهیم اول مهربانانه برخورد کرد، با ستاره پرستا مهربانانه برخورد کرد. قرآن میگه با سرپرستش آذر که بت تراش و بت پرست بود مهربانانه برخورد کرد، دعوت کرد او را. بعد فلما تبینه، وقتی برای ابراهیم روشن شد که این آذر دشمن خداست، گفت تو بیزارم. حتی قرآن میگه حضرت ابراهیم وعده استغفار داد برای سرپرستش آذر، و خدای متعال فرمود اصلا خدا نهی نمی کنه که این بت پرستا رو بهشون نیکی کنه.
یعنی چقدر کار حاد میشه که اونجا اون وقت اون مرزبندی اتفاق میفته.
آفرین. پس طبق آیه قرآن عداوت مال کسی که اثبات بشود دشمن خداست، اثبات بشود لج کرده. اگر کسی حق براش روشن نشده و دشمنی نداره، بنده خدا تو خانواده مسیحی به دنیا اومده، تو خانواده مذهب دیگه به دنیا اومده، اهل البیت به اینها یه نگاه مهربانانه داشتن. کل مولود یولد علی الفطره، هر کس به دنیا میاد بر فطرت توحیدی، قابلیت لقاء الله را دارد، قابلیت بهشتی شدن را دارد، پس من باید دوستش داشته باشم. دشمنی میکنه با خدا، باز از جهت قصه میخوریم که چرا رفت جهنم، چرا مسیر غلط رو انتخاب کرد. دلسوزی های امام حسین نسبت به دشمنان ببینید. پس این عبارت رو دوباره تکرار میکنم: فلما تبینه، وقتی روشن شد انهو عدو لله، وقتی مشخص شد دشمن خدا، تبره، گفت حالا ازت بیزارم. قبلش کلی محبت میکرد. این معنای براءته. حالا براءت از خود فرد و از معبودهای اون فرد وقتی که دشمن خداست. گاهی ما از عمل یک فرد براءت داریم نه از خود فرد. گناهکار میبینیم، ما از شرابخواری، از قتل بیزاریم. حالا یک کسی تصادف کرده، عصبانی شده، کسی رو کشته، از اون هم بیزار باشیم. آقا مسلمان یه غلطی کرده، ما طبیبانه باید رفتار کنیم با کسی که دشمن خدا نیست. طبیبانه از خودش بیزار نیست،
حتی اگر مجرمه،
حتی اگر مجرمه از جرمش بیزاری.
بله،
خب شلاقشو میخوره،
حدش جاری میشه،
حدش جاری میشه، از خودش که بیزار نیستیم. یعنی هیچ پزشکی از بیمارش بیزار نیست، ولی از بیماری بیزار است.
برای همین نسبت به او دلسوزه.
ولذا قرآن میگه حضرت لوط به قومش که این انحراف عظیم داشتن، الان هم میدونید دیگه هم جنس بازی رو دارن مستکبران عالم گسترش میدن، گفت انی لعملکم من القالین،
از عملشان،
گفت دشمن عملشان. قالین با قاف، قال یعنی دشمن، قالین با غین غلو یعنی کسی که غلو میکنه، گفت من دشمن عمل شما هستم. ما آیات فراوان داریم که انبیا به کفار میگفتن اخاف علیکم، میترسم بر شما.
این همون دلسوزی،
اون دلسوزی.
اینه که اون دلسوزی نباشه اصلاح اصلا اتفاق نمیفته.
و حالا براءت از محب اهل البیت ممنوع. یه روایت براتون بخونم، راوی میگه امام صادق علیه السلام منو فرستادن یک ماموریتی، رفتیم گروهی، بعد برگشتم غمگین. مثل که آدم بره فرد یه جایی تبلیغ امثال بنده بریم، اونا ما رو تحویل نگیرن، آدمایی باشن ناهنجاری داشته باشن، افکار گوناگون داشته باشن، خب انسان لذت نمیبره دیگه. میگه برگشتم غمگین، افتاده بودم، یه وقت امام صادق اومدن بالا سر من و من نشستم و آقا گفتن خب چه خبر از اون مأموریت؟ گفتم آقا خلاصه بحث اونها که شد، گفتم انا نبرع منهم، گفتم ما که از اونا بیزاریم، اونا عقیده ما را ندارن. دقت کنید، گفت انهم لا یقولون ما نقول، عقیده ما را ندارن. امام صادق فرمود ما اهل البیت دوست دارن و عقیده ما را ندارن، شما بیزاری میجویید؟ با حالت استفهامی. گفتم بله ما بیزاریم. فرمود خب ما هم یه عقایدی داریم که شما ندارید، شما شیعیان، خوب من امام صادق از شما بیزار باشم؟
عجب.
فرمود کسی که ما اهل البیت رو دوست داره حق ندارید بیزار باشید، تولوهم، با اونها ولایت، رابطه ولایتی داشته باشید، ولا تبرعوا منهم. بعد امام صادق فرمودن ایمان درجه درجه، بعضی سهمشون از ایمان یه درجه، بعضی دو درجه، بعضی سه درجه. بعد اون داستانی رو که یک کسی مسیحی رو مسلمان کرد و 24 ساعت بیچاره رو،
بله.
اون داستان اینجا در ضمن این روایت امام صادق،
جاش اینجا بود،
جاش اینجا بود، در ضمن این روایت نقل کردن که آقا درجه درجه. بنابراین این یه نکته مهمه، براءت از گناهکاری که اهل البیت رو دوست داره ممنوع. حالا با طرف توی یک جناح دیگریه، یک گروه دیگری هم یه افکار دیگه ای دارن در روش انقلابی گریشون،
اصلا قرار نیست همه مثل موفق کنن که.
اینم پس یک نکته.
بسیار خوب، خیلی خوب، سلامت. آقا خیلی ممنون، متشکرم. حالا این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد، هم بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم و هم هفته آینده که انشالله خدمت شما هستیم. یه کتاب معرفی بکنیم از تألیفات حاجی نظافت، وحدت اسلامی، واقعیت ها و توهم ها، اگر دوستان بتونن نشون بدن. بله دارید میبینید، بسیار کتاب خوبیست، کم حجم هم هست برای دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستن، دوستانی که دوست دارن از واقعیت های وحدت و به تعبیر آجا از توهم های اون مطلع بشن. توصیه میکنم آثار شما، آثار مکتوب شما بسیار آثار روان و دلنشینیه. انشالله که خداوند شما رو حفظ بکنه. و چقدر خوبه که اینا اینجوری ثبت میشه و موندگار میشه، آدم هر وقت بخواد میتونه مطالعه بکنه دیگه. یه خورده کتاب بخونیم، یعنی واقعا احساس میکنم که خیلی از مطالعه فاصله گرفتیم و امیدوارم که هممون اهل مطالعه بشیم. و حالا هم میخوایم کتاب بخونیم، اون تا یک کتاب آسمانی قرآن کریم و تلاوت بکنیم آیات نورانی اون رو. عزیزانم صفحه 188 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات انشالله همراه شما هستیم و در کنار شما. بفهمید محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله که زیر سایه قرآن کریم باشیم و زیر سایه الطاف پر مهر حضرت رضا. ایام ماه ربیع برای همه ما، همه اهالی خوب سمت خدا، گره خورده با یک خاطره ناب. اگر حقوقی به گردنمون داریم، این حقوق رو ادا بکنیم، بارمون رو سبک بکنیم. اهالی خوب سمت خدا، این خانواده بزرگ و صمیمی، بعد از این سالها دیگه، حالا میدونم من راجع به چی دارم صحبت میکنم، راجع به رد مظالم که طرح ماندگار ایام ماه ربیع الاول ماست. قبل از اینکه نکته های حاج حسینی قمی رو بشنویم، یه جنبندی از بحث و جای نظافت داشته باشن و قراره که یه ارتباطی با حاج حسینی قمی داشته باشیم ان شاء الله.
بله، الحمدلله ما کشور منسجمی داریم، همه تلاش کنیم این انسجام در سطوح مختلف حفظ سبکبار میکنیم خودمون رو و هم بهانه قرار بدیم برای حفظ انسجام در سطوح گوناگون
و اینکه لبخند رضایت پیغمبر رو جلب بکنیم.
اونا دوست دارن که این امت منسجم باشه.
بله، مثل همه پدرها که دوست دارن برادر و خواهر با هم همدل بشن.
سطوح گوناگونه که میگم، یعنی اول خانواده، اول خانواده رو فراموش نکن، بعد حیطه اقوام، بعدم واقعا گروه های سیاسی خودسازی کنن، با نفسشون مبارزه کنن.
بله،
وحدت رو تعمیق کنیم. من نمیگم کسی دست از عقیدش برداره، اصلا بحث این نیست. یکی از توهم ها راجع به مسئله وحدت دست برداشتن از عقیده، نه، ولی اهل توهین به یک دیگر نباشیم، اهل محبت باشیم، به مشترکات توجه کنیم، سر بزنیم به یک دیگر فرمود به دیدار یک دیگر بروید، به زیارت یک
رو مشترکات تاکید بکنیم. بله، که انشالله اثر مثبتش
راجع به رد مظالم من
میذاری صحبت های آقای حسینی. بله، بشنویم. بله، بعد انشالله نکته های شما رو به آقای حسینی سلام میکنم، خبر نکته هایشون رو خواهیم شنید. بفرمایید.
با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه مخاطبین سمت خدا و تبریک ماه ربیع المولود به اطلاع عزیزان میرسونم که امسال هم جهت پرداخت رد مظالم از همه مراجع تقلید اجازه گرفتیم. بنابراین همه عزیزان میتونن تا مبلغ 1,000,000 تومان، یعنی 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، حداکثر تا مبلغ 1,000,000 تومان خودشون مظالم رو پرداخت کنن و دیگه لازم نیست که تماس بگیرن با دفتر مراجع تقلید. البته اگر بیش از این مبلغ بخوان پرداخت کنن، اون وقت باید با دفاتر مراجع هماهنگ کنن. از همه مراجع اجازه گرفتیم، حضرات آیات عظام، سیستانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و نوری همدانی، همچنین دفتر مقام معظم رهبری، ایشون هم این اجازه رو فرمودن و ضمناً این اجازه تا پایان ماه ربیع المولود هست. تا آخر ماه ربیع المولود این اجازه برقراره. عزیزانی که بخوان رد مظالم بدن تا مبلغ 1,000,000 تومان دیگه لازمه به تماس با دفاتر مراجع تقلید نیست. همونطوری که قبلا هم گفتیم، تقریبا همه ما مظالم به گردنمون هست به جهات مختلف. گاهی به کسی بدهی داشتیم، او رو نمیشناسیم، فراموش کردیم، نه خودش نه وارثش رو اطلاعی نداریم و انواع و اقسام بدهی هایی که قبلا هم توضیح دادیم. انشالله عزیزان مثل گذشته از این فرصت ماه ربیع المولود استفاده کنن و بحث رد مظالم رو، امسال مبلغ رو هم تا 1,000,000 تومان اجازه گرفتیم، انشالله پرداخت کنن. التماس دعا. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای حسینی قمی. خیلی زحمت کشیدن تو این سالها، هماهنگی با دفاتر مراجع خیلی کار سختیه. من حالا جزئیاتش رو انشالله روزهای آتی بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی به کانال و سایت ما میتونید مراجعه بکنید. این که گفتن تا سقف 1,000,000 تومان، اینه کسی ممکنه مثلا 200,000 تومان رد مظالم به گردنش باشه، همون 200,000 تومان رو میتونه پرداخت بکنه تا سقف 1,000,000. اگر بیشتر از این شد نیاز به اجازه داره، ولی تا سقف 1,000,000 تومان اجازه رو برنامه سمت خدا از همه مراجع معظم تقلید گرفته و انشالله به فقرایی که خودتون میشناسید انشالله پرداخت بکنید. نکته شما رو هم بشنویم و خداحافظی کنیم.
اولا اصل این کار جای قدردانی داره از برنامه سمت خدا، یعنی سمت خدا داره دلسوزی خودش رو نسبت به مردم نشان میده که به معنای واقعی کلمه دوست داره اهالی سمت خدا و همه مؤمنین سبکبار از این دنیا بروند. چون بحث رد مظالم یه مسئله‌ایه که امیرالمؤمنین فرمود این از اون ظلمای لایترکه، یعنی حتی اگه شهیدم بشوی باید این بحث رو حلش کنی. یقه رو میگیرن رها نمی‌کنن. و چقدر خوبه که ما بدهیامون نسبت به یک دیگه تو این دنیا صاف.
من این نکته رو هم بگم، حالا چون روز اول طرح این بحثه و اون همین که اگر حقی رو ضایع کردیم و صاحب اون حق رو یا ورثه رو میشناسیم، حتما این رو باید به او به هر طریقی شده برسونیم. قبلا توضیحاتش رو کارشناسان عزیزمون دادن. اگر از بیت المال حقی رو ضایع کردیم به شماره حساب دیون دولتی که حالا دوستان بعدها انشالله یا امروز یا تو کانال قرار خواهند داد پرداخت بکنیم. اگر صاحب اون حق رو نمیشناسیم، به ورثش دسترسی نداریم به هر دلیلی، اون وقت اینجا جای رد مظالم هست و این نکته‌ای که آقای نظافت فرمودن که اصلا جای تعارف و شوخی نداره دیگه و یه خود بارمون سبک کنید.
بله. و وقتی یک نفر رو میبخشه، یک ملت حتما یک نفر رو نخواهم بخشه.
پناه بر خدا.
من خیلی کار بسیار سخت خواهد بود و از این جهت جای تقدیر و تشکر داره و چقدر برکات داره ترویج این مسئله. بالاخره خیلی کار خیر میکنن. خب اول بار خودمون رو سبک کنیم، نیت رد مظالم بکنیم. این پولایی که میدیم بر رد مظالم، این هم در راه خیر مصرف خواهد شد. ولی ما باید زرنگی کنیم، بار خودمون رو سبک کنیم. بعد این فرهنگ سازی چقدر برای جامعه مفیده،
یعنی که حقی من به گردنم ندارم باید حقوق رو ادا کنم.
اگر آحاد جامعه نسبت به بیت المال و حقوق یکدیگر
حساس
بشه، این تکریم انسان و تکریم بیت المال است. و اگر بیت المال تکریم بشود، جلوگیری می شود از خیلی از دزدی ها و خیلی از مشکلات حل می شود. مالا یکی از گرفتاریامون تحقیر بیت الماله، یعنی آدم ها راحت بیت المال رو ضایع میکنن. این میخوام بگم که آثار برکات ملی و سیاسی داره این فرهنگ سازیش، بسیار سازنده.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم و متشکر. خیلی سپاسگزارم، روز خوبی بود در کنار شما با خدمت آجای نظافت. فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور آجای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. نکته ای فرمایشی اگه نیست دعا بفرمایید.
خدایا به حق محمد و آل محمد فرج مولام رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
زندگی ما رو امام زمان پسند قرار بده.
الهی آمین.
ما رو مدیون احدی از خلقت من میرم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. سلطان ماست آن که بدون غرور و ناز دورش شلوغ بود و سراغ گدا گرفت. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.